الرحيم وبه نستعين إنه من الشر المبين. در رابطه با تفکر بعد از اینکه بحث تفکر در حالات فکری و خصوصیات وجودی رو بحث کردیم، بحث اومد روی سفر در خود و سیر در خود که این شاید بگیم دقیق ترین مرتبه توحیدی است که اگه بشه ازش در بریم به نتایج خوبی میرسیم. فرمایش کتاب را التفات بفرمان، یه مقدارم بحث اضافه میکنیم انشاءالله روشن بشه. کتاب دوم میفرماد که اینجا دیگه بیان فقط به حقیقت وجودی خود فکر کنی، که در واقع منظور سیره با، یعنی بیایم به حقیقت وجودی خود سیر کنی، یعنی حتی فکرمونم نه، فقط خودمون، یعنی بینش بشی، بینش بشه وجود ما. این دیگه یه تمرکز میخواد، خود بینش. حالا شما حساب کنید اگه تماما بینش بشی، نه چیزی را ببینید، همین که میخواید چیزی را ببینید بیننده ذهن خودتون شدید، محدود شدید، حد شد. حالا همینا رو میخوام یواش یواش حالا یه مقدار شرح بدم. فکر خودمونم نبینیم، یه پارچه بینش بشیم نظر به خود، که خود ما کیم؟ عین بینندگی. حالا ببینیم میشه اینا یه مقداری روش کار کرد. آخرش همون مرحله توحید را میخواد بگه، خودشونم میفرمان همچی نیست که نوشتنی باشه. حالا ببینیم چی میشه. باز صفحه 238 را اگه نگاه کنید، آیه هست که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. خب این چی میخواد بگه؟ میگه بر شما باد خودتون. خب نگفت صفاتتون، نگفت افکارتون، میگه یعنی یه جوری خودتون رو فقط نظر کنید، غفلت از خود نکنید. معلومه که این یه مسئله است. حالا چرا؟ خب اول این مسئله مشخصه که نزدیکترین حقیقت به ما خود ما، حتی صفات ما از ما دوره. حالا میشه شما بگید که وقت این بازی با لغته که حقیقت ما خود ماست، اون وقت نزدیکترینه به ماست یا خود ماست؟ این بازی با لغت نیست، این مرحله ای رو نظر کردن است. در منطق بله، منطقی را دیگه نمیفهمه، ولی یک کس که میخواد اهل سیر باشه میفهمه. باز آیه را نگاه کنین، همین صفحه اولم یتفکروا فی انفسهم. ببین یه تفکر کنید، اما رو چی تفکر کنید؟ رو هیچی، در خودتون تفکر کنید. یه جا میگه بله به آفاق تفکر کنید، این نه، میگه اگه تفکر کنید پیش خودتون، وقت چی میبینید؟ ما خلق از سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. عجیبه، آسمان و زمین رو نمیبینید، حق بودن آسمان و زمین را میبینید. و نه اینکه آسمان و زمین فلسفه وجودیش حق است، به حق هست. میگه همون که بحث شد دیگه، حق همراه را میبینید. خب حق همراه خود شیء است یا با شیء است؟ میگه نه اینکه شیء آینه حق است، پس حق همراه خود شیء است. میگه اگه بتونید، اولش میگه اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا اینا فکر میکنن پیش خودشون؟ سیر است، میگه اگه این سیر را بکنن حقیقت آسمان و زمین براشون روشن میشه، یعنی اصلا جلوه های دیگه است. حالا ببینیم باز چه کار کنیم. یه نکته ای که برای شما شاید تکراری باشد ولی خوبه، همین عنوانش هست مطلبی در این مقام. میخواد چی را بحث کنه؟ بحث ادراک را بکنه. یادتونه که در علم النفس خوندیم که ما وقتی یه چیزی را ادراک میکنیم واقعا اینجور نیست که شیء بیرونی را ما ادراک کنیم. شیء بیرونی معلوم بالعرض است، یادتون باشه، معلوم به ذات اون صورتیه که نفس خلق میکنه. بحث خوبی شد، دلایل خوبی هم آوردن که آخه ماده نمیتونه علت مجرد باشه، اونچه که صورت ما، صورت این شی نزد ما مجرده، ماده مادون است، علت باید مافوق باشه. اونجا بحث شد که نفس خودش ایجاد میکنه، بحث هم شد که پس شیء خارجی چیه؟ معد است، شرایط است. بحث خوبی بود و ظاهرن هم بهترین طرح باید باشه برای ادراک ما. خب حالا ایشون میخواد بگید که اگر ذهنتون رو فعال کنید و کیفیت ادراک را متوجه بشید، میرسید به این که همه چیز در خود شماست. حالا میخوام ببینیم به چه نتایج برسیم. قبل از این که به نتیجه برسیم خود متن رو بخونیم، یه خورده با متن آشنا بشیم. صفحه 240 پاراگراف 4 تکرار بحثه. میفرمان صاحبان این نظر بر این هستند که آنچه از معلومات جزئی ادراک میکنیم، مثل صندلی، نمیدونم دیوار، یعنی محسوسات و متخیلات، در اقسام مختلف آن همه را در خود میابیم. خب مگه اینطور نیست؟ چون بیرون که خودش نمیشه علت باشه، معد از شما در نفس شما، صورتی ما به ازای صورت خارجی ایجاد میکنه. اگه یه وقت یه بحثایی کنار قضیه باشد، خب اونا رو در جاش جواب دادن، ممکن است برای اون شبهه پیش بیاد که خب به چه دلیل این همان است که ما حس میکنیم در ازای آن است، چرا مثلا ما اشتباه نمیکنیم. اینا اونجا بحث میکنیم که چون از عقل میگیرد نفس اون صورت را خلق میکند، یعنی از وسیله میشه این شیء خارجی که با خارج، یعنی خارج عالم غیبی تماس بگیرد، صورتی مناسب صورت خارجی در نفس به وجود بیاد. و چون همون عقلم این عالم را ایجاد کرده است، پس منشأ هر دو یکی است، یکی جنسش غیر مادی است در نفس، یکی مادیه در خارج. چون منشأش یکی هست، نفس با همون مقام ارتباط پیدا میکنه که اون مقام ناظر شده است، این ماده را درست کرده است. اینجا و یعنی در واقع میشه گفت که جای خطا نیست. به هر صورت بحثش در جای خودش. اون چه که ایشون تاکید داره روش همینه که بالاخره شما از درونتون اینا دارید، کاری به بیرون نداره. و همه در عالم مثال خود ما که مثال اصغر و مثال متصل به ما می باشد موجود است. دو تا مثال هم داریم، عالم مثال اکبر که در عالم خارج است، همون است که شما تو خواب میری تو اون عالم، نفس شما میره در یه عالم وقتی از این بدن منصرف شد، ولی نفس شما اونجا با خیالات خودش هست. مثل همین دنیا، شما تو این دنیا و تو خواب هیچ فرق نمی کنه، شما با خیالات خودتون هستید. فرقش نیست که تو این دنیا نفس شما نظر به بدنتون داره و بدنتون هم در عالم ماده است، در عالم خواب نفس شما به بدنی نظر دارد که اون بدن در عالم دیگه است. بهش میگن عالم مثال اکبر. عالم خودمون را میگن عالم مثال اصغر، این که علم من شما باش هستیم، یعنی خیالات خودمون، هر چی ما داریم از درونه، علم شما بیرون نشستید از نظر من، یعنی حقیقتا شما بیرونی ها نسبت به من در درونید، من از درون دارم با شما ارتباط پیدا میکنم، فقط من از درون میفهمم شما بیرون هستید، ولی من با بیرون ارتباط ندارم، من از طریق شما موعد شدم که صورت ملکوتی و مجرد شما را پیش خودم در درون داشته باشم. این تا اینجا. برای اینکه یکیش حد ماست، یکیش حد کل هستی است. مثل برای همین هم میگن عالم اکبر و عالم اصغرم تو همین دنیارم، همین هم میگن به این اعتبار. حالا میشه دم رو اعتبارشون انقرد کرد. پس ادامه متن است: این گمان ناصحیح و باطل است که فکر میکنیم خارج از خود را میابیم و به خارج از خود میرسیم. اینو هی تاکید کنید، نگوید پذیرفتی، بعد از اینکه پذیرفتید هی تکرار کنید تا این خوب تو ذهنتون بمانه، ببینید آقا چقدر بحث فرق میکنه. باز متن ادامه میدیم: اتصال ما از طریق حواس به خارج از خود در حقیقت زمین ساز این است که ما شبیه و نظیر آنچرا که در خارج هست در عالم مثال خود بیابیم، حسم میکنیم. برای همین هم بعد که حتی چشممون رو هم میذاریم اون صورت رو داریم، معلومه است که پس پیش ما بود از که داشتیم دیگه. این اتصال و این ارتباط موجب می شود که ما صورت مثالی آنچه را که در خارج موجود است در عالم خود، یعنی در مثال خود، ابداع و ایجاد کنیم. پس می خواهیم بگیم که علم ما به محسوسات از طریق خیاله. تا اینجا درسته؟ یعنی شما که محسوس خارجی هستید، علم من به شما از طریق صورت خیالیه من است، نه از طریق خارج. من از طریق یه صورتی که پیش خودمه به شما علم دارم. علم ما به حقایق خارجی از طریق صورتهای خیالی است، یعنی اونچه که در بیرون محسوس است از طریق خیال من برای من روشن است، نه از طریق خارج. همون که گفتیم پس خارج نقشش چیست؟ معد است. خب حالا این درست شد؟ حالا بگوید که حقایق عالی تر از محسوسات و متخیلات را ما چطوری باش ارتباط پیدا کنیم، همونطور که با بقیه ارتباط پیدا کردیم. شما الان با این صندلی چطوری ارتباط پیدا میکنی؟ با صورتیش که پیش شماست ارتباط پیدا میکنی. خب حالا بخواید با حقایق عالیه عقلیه ارتباط پیدا کنی، اونم باید پیش شما باشه. یعنی شما همیشه هر چیزی را پیش خودتون میابی. علم حصولی یعنی مقدماتی خارجی داره، حالا یا مقدمات فکری یا مقدمات حسی. خوب التفات بفرمان. پس اون وقتی که حصولی است معدات در صحنه است، اون وقتی که حضوری است معدات نیست. پس همش پیش ماست، یه وقت با واسطه پیش ماست میشه حصولی، یه وقت بی واسطه پیش ماست میشه حضوری، یعنی یه وقت خودش پیش ماست. نه وهم نیست، چون واقعا داریم، خواب بوده نسبت بهش. حالا میخوام همین نتیجه رو بگیریم که بعضی موقع بیرنگش داریم، ها درس استاد میریم همون بیرنگ با پر رنگ میشه، یه نظر میکنیم میبینیم قبلا داشتیم، یه نظر میکنیم تازگی رو بردیم، به اعتبار شدید شدن تازگی رو بردیم، به اعتبار واقعیت قبلا داشتیم. اگه شما پذیرفتید که همه علوم پیش شماست، خب حالا یا از طریق حس ایجاد شد یا از طریق خیال ایجاد شد یا از طریق تعقل ایجاد شد، آخرش پیش شماست، بیرون نیست. ها یواش یواش میخواییم به همین نتایج هم برسیم. بله بیش از این هست. ما واژه های دینی را بر اساس اندیشه خودمون معنا میکنیم، باید ما از این اندیشه پاکشیم. ما تا در اندیشه های خود هستیم، نمونش هم شما حساب کنیم، به یکی بگید که آقا برزن برای خدا میخواییم کار کنیم، خب همه میگن برای خدا، ولی همه اصلا یه جور میفهمن، اون که اینا هر کس من اندازه خودش میفهمه، ولی بعضی خودی خیلی غلط میفهمن، ولی بعضی درست میفهمن و کم میفهمن. خب حالا پس چی شد؟ اینم بگیم ما بعد متن نگاه کنیم. شما حساب کنید که اگه حسدون کرخ باشید، یعنی مثلا این دستتون رو روی یخ گذاشته باشید، حالا که میخواد این صورت این میز را ایجاد کنین در خودتون، چرا بیرنگه؟ برای اینکه مقدماتش خوب به کار نبردی. صورت پیش شماست، کاری هم به بیرون ندارد، ولی چون مقدمات آماده نیست، نتیجه با اینکه مستقیما به مقدمات ربط نداره آماده نیست، بیرنگه. خب حالا حقایق عقلی، مثلا جبرائیل، ملائکه، شما میدونین که عموماً هممون با ملائکه ارتباط داریم، ولی بعضیا بسیار بیرنگ، در حدی که یه لحظه مثلا روز اوله مثلا عاشورا یا تو مثلا محرم یه لحظه مثلا فقط منقلب میشه و بعدم هیچ. بعضیا نمیدونن چه خبرش هست، ولی مثلا تو ماه محرم توبه میکنه، دیگه هم از این غلطا نکنه و اینا، بعدم دوباره میکنه. یعنی این همینقدر، یعنی یک ملک نورانی بیرنگی، چون این دریافتش ضعیفه، ولی بعدم از بینه. چرا حقایق عقلیه؟ حالا ملائکه با جبرائیل، بالا تره جبرائیل، پایین تره جبرائیل، دیگه همه جبرائیل همش اینا یه مقامش شدت و زرده. این مشکلش چیه؟ این نفس ارتباطش با این ملک ضعیفه. ملک ها چطوری میبینه؟ مبهم و کلی میبینه، به قول معروف مثل یه سکه‌ای که اینقدر دست گرفتن تا رنگشو نمیدونم حروفش صاب رفته است، اینجوری میبینه. حالا برای همه اینجوری؟ مثلا شما علنه میگوید ملک، حالا چه تصوری ما داریم؟ یه چیز کلی. حالا پیامبرم یه چیز کلی داشت، تصورش کاملا ملک را میدید مثل پدیده های خارجی، اما به وسعت هستی. اینجاست مشکلا، ما پدیده خارجی را که مشخص میبینیم چون محدوده. حالا خدا و مشخصه یا مبهمه؟ خدا مشخصه، ملک مشخصه، محدود نیست. ولی ما فکر کنیم چیزی که محدود نیست مبهمه. نه اینطور نیست، محدود نیست، مبهمم نیست، مشخصه. چرا ما مشخص نمی‌بینیم؟ برای اینکه ما چه داریم؟ برای اینکه نفس ما در مقام خودش با اون مقام غیبی نمیتونه ارتباط پیدا کنه، ضعیفه. حالا این بحثی است که بیش از اینا قابل بحث است. متن نگاه کنیم، صفحه 241 پاراگراف 3. این از دور تلقی کردن حقایق نوریه است که در نظر من و تو چنین می نماید که ما یک سلسله مفاهیم کلیه و معانی مبهم را که قابل انطباق به این و آن است درک میکنیم. منطقی میگه چی فیلسوف؟ میگید امور کلی اموریست که قابل صدق بر کثیرین است. میگه مثلا چی؟ میگیم که آقا این قضیه چیه؟ کل ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى ما بالذات. میگید این یه قضیه کلیست، همه جا صدق میکنه، چند جا صدق میکنه. میگیم که آقا این مال این است که ما از دور میبینیم. چرا از دور میبینیم؟ برای اینکه هنوز حسمون در حد تماس با این مقام نیست. مثال میزنیم، این که حالا مثال خوبی هم هست، البته این در جای خودش بیشتر معنی میده. شما امیرالمومنین صلوات الله علیه رو ببینید،
مثل روز انگار که دارن میبینن میگن آقا این یه قاعده است که ملتی که امر به معروف نکنه محکوم به فناست. برای ما این چیست؟ یه کلیه، ما حس نمی کنیم اینا، ما یه مفهوم کلی میفهمیم. خب این یک حقیقت مجسم هستی است که در همه عالم پیداست، هرچند جنس جنس مجرد است و مجرد را شما میتونید در عالم ماده، اون حق همراه عالم ماده همون مقام مجرد و بالحق است. حضرت انگار داره اختلاط میکنه، کاملا میبینه این چیزا که برای ما قواعد کلی عالم است، برای حضرت حقایق محسوس عالم است. ما میگم آقا یه قاعده است که مثلا چیز ستمگر نمیمانند، برای ما یه قاعده است، یک حکم کلی است. برای امام معصوم و کسی که تزکیه کرده است این را کاملا حس میکنه، نزدیک نزدیک. این که شما شنیدین علیس از صبح و به قریب، این برای یه مومن اصلا دور نیست حقایق. بارها شما اینه در نهج البلاغه، این که گفتم مسئله بالاتر از نیست، شما تو نهج البلاغه اینه میدین که حضرت خیلی راحت میگه آقا این که پیداست، این که فردا به سردون میاد، مثلا حضرت این اومدن معاویه، اومدن بنی امیه، همه اینا رو به مردم کوفه داره میگه. یعنی حضرت حس میکنه این یک قاعده است برای ما، یک واقع است برای حضرت امیرالمومنین. یعنی همین نه موردش واقع است، خود حکمش واقع است. خود این که این یک چیز، مثلا همینطور آبی که اینقدر پیداست که کف جو پیداست، اینقدر زلاله که کف جو پیداست، این حادثه اینقدر پیداست که مرگ کوفیان زیر چنگال معاویه پیداست. یه همچه حس میکنه حضرت، همطور که شما حس میکنی، شما مگه صندلی رو از بیرون حس میکنی که بگون خب مگه چشم میخواد؟ شما همین حالا با چشمتون حس نمیکنین صندلی را، خودتون پیش خودتون داری. یادتون نره این که میگم، یادتون نره شما مگه از بیرون حس میکنین این صندلی بیرون هیچ نقشی در رویت شما نداره الا معده. شما همین حالا صندلی را در درون خودتون حس میکنی با چه چشمی؟ چه میدونم، مسلم این چشم که نیست که، پیش شما. خب همین طور اونم، یعنی جبرائیل دیدن، قرآن دیدن، لا گفت لا یمسهو، نگفت مثلا لا یعلمهو، نگفت خدا میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو الا المطهرون، میگه مطهرون مس میکنند، حس میکنند، تماس است، مثل صندلی که پیش شماست. یعنی علمش حضوری میشه، البته یعنی خود معلوم اندل عالمه. خب اینه که میفرماید برای ما یک سلسله مفاهیم کلی و معانی مبهم است که میگون قابل انتباه بر این و آن است، یعنی کثیر این است. خب توجه، حالا بازم مثال بزنیم، انسان نه زن است نه مرده، حالا هیچی نیست یا یک حقیقت است؟ خب حقیقت انسان، انسان کامل است. امام زمان حقیقت انسان است. اون حق وقتی که ظهور میکنه در خارج، خب بله مرد است، ولی مثلا شما اصلا همچه حسی میکنید که مردا فقط معبود خودشونا اون افق وجودشون امام زمان بدانن، اصلا همه گمگشتشون امام زمان میدانن، کافیست که بشناسن. چون حالا انسان یک معانی کلیست در فلسفه، یک حقیقت است در عالم بالا، ظهورش بالاخره بر طول حسن است. میگه توجه نداریم که دور بودن ما از آن حقایق نوری موجب شده است که ما آنها را مبهم، کلی و قابل انطباق به این و آن بیابیم. خیلی جمله خوبیه. میگه این از دوری ماست که ما مبهم میبینیم، و اگر فاصله از میان برمیخواست و اگر حجاب مرتفع میشد، هر کدام از آنها را یک حقیقت نوری مشخص و در این حال دارای سعی وجودی میافتیم. سعی وجودی یعنی چی؟ یعنی بر هم این که یه حقیقت هست که ظالم نابود میشه، این کاملا پیداست. کدوم ظالم نابود میشه؟ همه ظالم ها در همه عالم سعه داره، کلیه، ولی کلیه مشخص، نه کلیه مبهم. این باید روشن بشه. بله، و که در مظاهر متعدد جلوه گر است. و می فهمیدیم کلیت آن در اصل کلیت وجودی، یعنی سعه وجودی است نه مفهومی. مثال میزنیم، مثل من که در عین مشخص بودن یه چیز نیست، هم گوینده است هم شنونده است، ولی مشخصه. هر نزعی گفتیم از عزرائیل است، ولی عزرائیل مشخصه. هر علمی از جبرائیل است، ولی برای ما مبهم است. ما فقط همین علما را میبینیم، ولی برای پیامبر در عین تجسم همه علوم در کل هستی از جبرائیل سرازیر میشه و مشخص، یعنی متعین میبیندش پیغمبر، همطور که شما میبینید. بله، شما بگو میبینم چطور میبینید؟ یادتون نره مثل صندلی که شما همه حالا صندلی رو نمیبینید، همطور که شما دارید الان نمیبینید منو، شما از درون خودتون دارید میبینید، یه خب پیغمبرم از درون خودش میبینید. فرقش نه که این پدیده بیرون محدود به مکان است، اون محدود به مکان نیست، کل هستی است، کل هستی را شامل است. خب پیامبرم نفسش با کل هستی جبرائیلی ارتباط پیدا میکنه. بحث تشخص هست اینجا. ادامه مد. مسئله مواجه شدن با افراد یا جزئیات یک حقیقت و انتزاع مفهوم کلی از آنها که یک مطلب معروف در باب درک مفاهیم کلی است، در اصل مواجه شدن با مظاهر متعدد یک حقیقت مجرد است که موجب می‌گردد ما آن حقیقت را از دور مشاهده کنیم و آن را از دور بیابیم. باز مثال انسان را می‌زنه. شما وقتی میگوید انسان چی تصوره ده؟ یه مفهوم کلی. ظاهرن هم فکر میکنید که حسن و حسین و بتول و رضا را دیدید، یعنی تو فلسفه و منطق همینطور یاد شما دادن. به قول فیلسوفا میگن مقوله ثانویه است. ما هم حرف نداریم با اونا، در حد اونا هم حرف همونه که اونا زدن. شما حسن و حسین و بتول و فاطمه را میبینید، فیلسوف اینجور میگه، بعد میان ما به اشتراکاشونا، یعنی این که این حسن و حسین و بتول و فاطمه یه سری مشترکات دارن، در ذهن دون از ما به الامتیازاشون جدا میکنید، اون ما به الاشتراکاشون رو بهشون میکنید مفهوم انسان. ظاهرا تو منطق هم همینه میخونید، تو فلسفه هم همینه میخونید. بعد میگون این انسان رو من از کجا پیدا کردم؟ انتزاع کردم از حسن و حسین و بتول، یعنی اومدم حسن و حسین و بتول را دیدم، ما به الاشتراکاشون انتظار کردم، از ما به الاشتراک اتفاقاشون، ما به الامتیازاشون تجرید کردم، مجرد کردم، شد انسان. خب ما هم قبول داریم، چشم. حالا بحث ما اینه که حالا این انسان را شما از این بیرون آوردی یا این بیرون وسیله شد که تو با یک انسان کل ارتباط پیدا کنی؟ چون این انسان کل با تو فاصلش زیاد بود، یه مفهوم کلی داری. مگه نگفتیم همه ادراک از درون است؟ خب وقتی همه ادراک از درون است، پس این انسانم که الانت اومد در ذهن تو از درون است. نقش بیرون معد است، نقش درون کشف و خلق است. خب پس چرا مبهم است؟ برای اینکه ما نارسان، برای اینکه اون حقیقت که کلیست و سعی و مشخص به راحتی در دسترس ما نیست. پس این معلومه است یه انسان کلی هست که ما بیرنگشا داریم. ما حالا فعلا نمیخوایم اثبات انسان کل بکنیم، میخوایم بگون این که شما اینها را مبهم میبینید، ریشش در اینه که ارتباط هنوز مشخص نیست. خب حالا ممکنه است بگون چرا صندلی را مبهم نمیبینم ولی انسان را مبهم نمیبینم؟ چون برای صندلی نزدیکه به حقیقت بدنی شما. شما که در حد طبیعت هستید، خب صندلی بدون نزدیکه. اما شما در حد چیز نیستی، در حد عقل نیستی، بر همین هم عقل شما دوره. اینا چون بعد بیشتر بحث میکنیم این جمله که ممکن است برای اون سوال باشه اینا بذارید برای بعد. پس چی شد بحث؟ این سوال براتون میمونه که چرا صندلی را مشخص ببینیم؟ اینا نمیخواید عمده کنید که چرا صندلی مشخص و روشن میبینیم ولی عقل روشن نمیبینیم. مال بعد. ولی اینکه هر دو را از درون میبینیم رو این ما تاکید داریم که هر دو را از درون میبینیم و کلی بودن مسئله به جهت فاصله داشتن مسئله است. ببینیم جمله را آخرین سطر را میکنیم. بنابراین آنچه میابیم همه در خود میابیم، چه محسوسات و متخیلات باشد که در مرتبه مثالی خود میابیم و چه حقایق کلیه باشد که در مرتبه عقلانی خود میابیم. پس همه را در درون میابیم. بس در نکق ما کجاییم؟ مسلم محسوسات را راحت تر در متخیلات خودمون میابیم. برای اینکه مسئله باز روشن‌تر بشه این بحثم اضافه کردن، شایدم خیلی اضافه نباشه ولی خب خوبه که اضافه کردن. فرمایشش این است از طبیعت به مثال و از مثال به تجرد. دقیق صندلی صورت مثالیش را باش رو بروید تا اینجا که مشکل نداریم. پس ما به راحتی از طبیعت به چی منتقل میشیم؟ به صورت مثالیه پدیده ها و با اینا هم زندگی میکنیم بخواید و نخواید. مرحله دوم اینه که از مثال چطوری به تجرد و تعقل برسیم. میگیم این یه مقدار کار میبره. یعنی چرا کار میبره؟ برای اینکه طبع ما، طبع ما و نه فطرت ما، طبع ما طبعیست که به راحتی به مثال منتقل میشه چون حد حیوانیشه دیگه، حیوانم تخیل داره. آنی که صندلی دادید سریعا به چی منتقل میشه؟ به صورت مثالیش. همون بحثی که اشاره کردم سیرش نیرو نمیخواد. عرض کردم توی جلسه سیر به ابا عبدالله نیرو میخواد، سیر به مقامه. اما سیر به صورت خیالی صندلی رستن نیرو نمیخواد. کافیه که به صندلی نگاه کنید. همین که به صندلی نگاه کنین سریعا سیر میکنین به چی؟ صورت خیالی صندلی. آخره شما با صورت خیالی صندلی رو برو. مگه اولیا نصف شب بلند نمیشن به ماه نگاه میکنن و سیر میکنن به پدید آورنده ما؟ و آدم عادی نگاه کنه که هیچ وقت به پدید آورنده ما سیر نمیکنه. سیرش مشکل است. یعنی سیر به حقیقت ما، خالق ما، خب این نیرو میخواد. ولی سیر به این صورت خیالیه ما با نگاه کردن ماه به دست میاد. پس هر دوش سیر است. چرا سیر از صورت خیالی به صورت عقلی ثقیل است؟ برای اینکه حد ما محدود است. برای اینکه ما اسیر متکثراتی. برای سیر به حقایق، حقایق حقیقت سیئن، یعنی واحدن. کسی که هنو وجودش پراکنده شده است در وهم و خیال و حس اصلا نمیتونه اون مقام رو درک کنه. فرمایش خود آقا را به خودی ببینید. میفرمان که من حاشیه نوشتم به عالم مثال خیش نزدیکیم و ارتباط با آن آسان است. فرمایش خودشونه همیشه در مثال خیش هستیم هرچند توجه نداریم. مگه نه همین حالا ما صندلی را نمیبینیم، ما صندلی مثالی را میبینیم. پس همیشه با مثالمون هستیم. هرچه در مثال میابیم روشنه. چرا؟ چون بامونه نزدیک است. از عالم عقلانی یا عالم تجرد خیش به جهت اشتغال به طبیعت و عالم مثال و خیال دوری. چون با خیالاتمون زیاد زندگی میکنیم و با طبیعت به همون معنا که صورت خیالی داره، چون ما هیچ وقت با طبیعت زندگی به اون معنای حسی خارجی نمی کنیم. چون با حسیات خیالی و مثال زندگی می کنیم جنس اینا کسرت است. اینجا بحث نفرمودم ولی حالا بعد نیست اینا من ترک کنم. جنس اینا کسرت است. جنس حقایق عالیه وحدت است. تا واحد نشیم، تا همه میل هامون یه میل کل نشد، اصلا سنخمون سنخ ارتباط با عقل نیست. اینه که حقایق عقلی رو مبهم می‌بینیم، مشخص نمی‌بینیم. شما دقت کردین؟ امید من و شما باید این باشه دیگه که آخرش ما خودمون حسمون اینقدر آماده بشه که وقتی آیه رو میخونیم و میگه آتش، انگار که این آتش جلوی ماست و از درون دارد ما رو آتش میزنه. و همینطور میشه. قیامت مگه حالا نیست؟ مگه در علم نفس نخوندیم همین حالا قیامت حاضر؟ پس کی دوره که قیامت حس نمیکنه؟ خب ما دوریم دیگه. چارش چیست؟ درس و بحث. اینا که چاره یه درد نیست، اما اینا هم خودش کسرت میاره. چارش نیست که روح از کسرات منصرف بشید، خودش حس میکنه. من همین هم مؤمنینه. شما یه بار دیگه من این عرض کردم، هر وقت قیامت رو شدیدن حس کردید، بدونین روحتون شدید شده. با اطلاعات دیگه اینجا کاری نمیشه، که اطلاعات مقدمه خوبیه. حالا در جاش بحث میکنم. متنا میخواید بخونیم؟ بفرما. بله، فراغت همینطور. امام یعنی تو آیه قرآن داریم که خوندیم همینجا یه بار، چشمتون رو نکشین تو دنیا. البته یه وقت زدن میره برای خدا، برای مردم کار میکنه. این کسرت نمیاره دیگه واقعا آدم این کارو کنه. ولی همون جا امام سجاد میفرماد الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزاق. تردد من در آثار تو که آثار تو آخرش زیارت تو رو کم میکنه. اما خب دیگه اونم جزی خدا، یعنی آخرش ارتباط با مردم برای خدا زمینه میشه که خدا حال محل به ما بگذاره. آخرش مرحمت خدا رو تحریک میکنیم ما با این کار. یعنی ما در دستورات دینی شدیدن داریم که به چیزی شدیدن از دنیا خیره نشیم، به خصوص این مثلا فیلم ها و اینا که آدم ها بیچاره میکنه. شیخ و رئیس یه تعهد خوبی دارد، من نظرم از حتما اینا کمک به خودتون بکنید. میفرماد تعهد میکنم که هرگز رمان نخوانم، افسانه البته میگه، هرگز افسانه نخوانم، زیرا که هم تعادل عقلم را کم میکنه، هم قلبم را به حقایق از بین میبره. چون بزرگان میشستن برای خودشون یک تعهدنامه مینوشتن. خب شما ببینید رمان، اصلا رمان یا افسانه یا این فیلمای که اینا همون هست دیگه، اینا ذهن میدوزه. یعنی اصلا یه جوری مینویسن که ذهن بکشه. این خیلی آفات داره. این یه مقدار در حد این که این فیلم بد است، نه، نفس دبنگاه کردن اینا آفت. الا یه مواردی که حالا یه چیزی باشد که اون واقعا خیلی توش باشد، که حالا خیلی کم پیدا میشه. یعنی عموما این افسانه خوندن، افسانه گوش دادن، اینا ذهنه میبرد به جاهای بسیار دور و باید این کار نشه. میخونیم حالا این پاراگراف آخر صفحه 242 را. ولیکن از عالم عقلانی و به عبارتی از عالم تجرد خیش به لحاظ اشتغال به طبیعت و توجه به مثال بسیار دور هستی و طبعا قرار گرفتن ما در آن مشکل و صعب الوصول است. مثل همون چرخ شدن حس است. ولذا هر وقت این امر حاصل میشود، یعنی ارتباط با عالم عقل حاصل می شود، به صورت بسیار ضعیف و ناقص است. خیلی کم گیرمون میاد. قیامت هم که حس می کنیم کم حس می کنیم، عمیق فکر نمی تونیم بکنیم.
وجود ما تقریبا اگه اونم حساب بکنیم به ما اندازه که به حس هست، به اون طرف هم زمینه
سردرس شدیدن. اصلا جنسش روح هست. یادتون هست درس اول و دوم بود، جنس حقیقت ما این اتصال است. بله، اگه نه که نمیشو، اگه نه نمیشو. بفرما.
چه
چرا قلبتون طاقت نداره؟ خودتون گاهی وقت حس میکنید مثلا 20 صبح ذکر سجده که میگون دیگه نمیتونید بکنید، این نشونه اینست که قلب نمیره، مثل یه سنگی که بالا گرفتیم بعد ول میشه پا خودش نمیره، دفعه بعد مثلا 22 تا میگود. باقیشا تکرار بکنید شما، ولی این تکرار مقدم است برای اینکه بعد وصل بشه، خودش وصل نمیشه. شما دیدین مثلا حتی یه مثلا گریه که میکنید، گریه یه نحوه اتصال است که با معرفت باشه، بعد دیگه طاقت نداریم گریه کنیم. بله همون انصراف میاره، چون موسیقی اینا عبور میاره برای اهلش، تازه اول عبورش، مثل بعضی حالات است که پیش میاد، مثلا دم نورانیه یه شیخ پرسکینه عبور میاره، میگن در جلسه علما برای عده این تو اون شرایط خاص بوده است که عبور عبرده است، یعنی از حالت عادی سیر میکنن به اون عالمه. اگه نفس مستعد نباشد عکسشه، موسیقی و من برای اهل برای جوانها غفلت میاره، عموماً هم نه از جوان عموماً. پس اینجور بگیم موسیقی عموماً سیر میاره برای همه، جوان سیری که میکنه سیره به چیه؟ به همون چه که قلبش اونس داره، میبینیم که به خاطرات وهمیش میرسه، در همین هم جوانم خوشش میام. پیر سیر میکنه به حالات روحانیش، ولی خب این که عمومی نیست که، یعنی ما اینا را زور زورکی یکی را پروندن و پل دادن است به مراحل روحانی، برای همین هم ما میبینیم ائمه ما این سیر را نداشتن، یه رفت است میگونم مثلا مجتهدینه ما حرام کردن، نه اکثرشون حرام نکردن، یعنی به نظرم هل دادم باشه، من اینجور میفهمم، حالا شایدم چون من از بچگی این احساس نداشت. بله اون سیر میاره چرا؟ خب همینه، چون بالا زیباست، یعنی هرچه روش کند عالم وجود شدید بشه زیباست، خب هر زیبایی ما را وصل کند به بالا، الا اینکه ما بالایی نباشیم، در آسمانه برو خودمون صندوقی شده باشیم دیگه، اوز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود، کسی که روحش صندوقی است هر وسیله انتقالی انتقالش میده، اما به صندوقش انتقال میده. بله این هم به هر صورت اصل مسئله هم میبینیم که در دستگاه رد نشده است، چون وسیله انتقال است، ولی خب باید احتیاط کرد ظاهرن، بر همین بزرگان ما اونایی که پاواستدن که خوب بگیرن کمتر به این محرکه ها وارد می شدن، مثلا ما عرفای خیلی بزرگی داشتیم که اصلا گرد اینا نمی گشتن، عرفایی که می خواستن افراد سطحی رم یه جوری به یه منزلای برسونن، اینان که بازارشونم یخته که مثلا این خواجه سعید ابوالخیر و اینا عرفایی هم که خیلی اونجور نباید ما روشون حساب کنیم، من اسمشون هم گذاشتم عرفای حسی، نه حس یا بگو عرفای سطحی، شما عرفای خیلی مهری دارید، حالا امام را نه استاد امام نه مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی مرحوم ملا حسین خود، اینا یه کارایی کردن که انگوش کوچیکشون به اندازه همه این کارهاست که در شرح حال جناب شیخ چیز ابوالخیر گفتم، من نمیخوام بگم ابوالخیر برای عوام خب خیلی حیرت آمیز است، نمیخوام من بگم احوالات خوبی نداشته، ولی نسبت به مردم عادی حالاتش خوبه، ولی نسبت به بزرگان ما خشتایی است که رو هم چیده است، خیلی تاب نزده است. من حتی میرم یه بار خواب دیدم، اسم میکنم مقام ابوالخیر بود، همینقدر خواب دیدم خشتایی که رو هم چیده است و تاب نزده است و قابل مقایسه نیست با مقاماتی که این برم. حالا ما میگویم استثناء، ما بزرگانمون خیلی استحکام داشته،
همه
طبیعت ثانی است. بله این کارا میکنه، اصلش همینه. عرض میکنم اینا میخواد یه جوری منتقل بشن. بالاخره آدم هست این ضعف ها. ما وقتی نتونیم خودمون میگه ما مشکل نداریم، من ما خب منتقل نمیشیم. دیدین بذار چرا مثلا بله یه جوه یه جاست یکی خیلی خوش بخواند یه سری مثلا مدایه و یه چیزایی که به دلمون بچسبد بهتر منتقل میشیم. ولی این به جهت ضعف ماست که از این ابزار استفاده میکنیم. حالا سعی کنیم ابزارهایی که استفاده میکنیم عادت بهش نکنیم، عادت نکنیم. ولی بالاخره اینا وسیله انتقال است. آیا اینا رو ما استفاده بکنیم یا اون فرد خودش نشسته از فکر از این کار باید بکنه؟ ولی ما میبینیم انگار جامعه اون بزرگانی که خوب میخواستن منتقل بشن نیاز نداشتن. به خصوص ما این دهه یعنی از قرن یا کمتر قرن هشتم به بعد خیلی چیزا بزرگی داشته. یعنی به نظر من عرفای قرن هشتم به بعد خیلی بزرگتر از عرفای قبل. همین که میبینید تو تواریخ دیگه اسم شده. چرا؟ چون تاریخ عارف بزرگ را حس نمی کنه. یعنی ملا صدرا شما فکر کنید پایین تر از مثلا قیصری مرحوم داوود قیصریه؟ هرگز این طور پایین تر از مثلا مرحوم حالا بگم مثلا حافظ است، در اینی که حافظ خیلی بزرگه. ولی خب این ملا صدرا حسی دیگه نیست. یعنی حرفاش خیلی بالاتر است. مرحوم قاضی طباطبایی ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنم ما به بزرگان میگن که شاید بعد از صدر اسلام دیگه عارفی به بزرگی مرحوم قاضی طباطبایی پیش نمیاد. همین مرحوم آقای هاشم حداد گفته بود دیگه. حداقل یه همچین مقامات است. امام میفرمان که بر استادشون هم میفرمان خوشمانی استادشون بیرنگ میفرماد که من کسی را به زلالی قلب مرحوم شاهابادی نمیشناسم. امام هم که با کم کس روبرو نبودن که اون ارادت ها را به آقایون میبرزن. ولی همچین مقام اینا چرا در تیررس تبلیغات مستشرقی نیامده است؟ اصلا مستشرق نمیتونه بفهمد عارف واقعی را. در حد مثلا ابوالحسن خرقانی با یزید ما هم اینا را قبول داریم، ما هم حدشون را گاهی وقت تشعشعاتی دارن برای ما، ولی انگار حدشون اون حد دیوار پرتاق و محکمی نیست. من اینجور حس میکنم، ولی منم حقم نیست که و حد من نیست که اینجور حس کنم. من نظرم است نسل جوان دنبال عرفان است، نمیجوره به اینا دست میزنه و میخوادم اون حالت عرفانیش را منتقل بشه. همینم هم که به موسیقی و نقاشی اینا. حالا اگه بیاد به این نسل عرفان رو معرفی کنی، اوناشون که واقعا قصد خیر دارن آزاد میشن. چون خب بالاخره این نقاشی و این چیزا غفلت هست. بله همون انتقال میخوان بیده کنن به حالات معنویشون. یعنی موسیقی را هم همین نقشه داره، واقعا هم داره برای بعضی ها انتقال میاره. ولی حالا اگه اون نقشه معنوی مبهم باشه با همون خیالات خوشن، حالا مسئله نیست که حالا چه کار بکنی، حداقل نیست که بیاید عرفان را به اینا بدی. این نسل نسلی نیست که بدون عرفان بتونه ادامه حیات بده. ظاهرا چیزی داشت کلام و استدلال اینا فرع است، برای این نسل نیست، برای مهاجم است، معترض. یکی میاد به شما اعتراض میاره، خب شما باید به چیش بدی؟ فلسفه براش بگید. یکی اومده سفره دلش به شما میده، شما براش فلسفه بگید، بلند چه میره؟ یعنی این دیگه میره که میره. باید با عرفان باش کار کرد. حالا این زبان عرفان را یه خورده بشه، مثلا نمیدونم من نمیدونم میشه یا چقدر میشه، حالا با نقاشی با این فیل اینا پیامای عرفانی رو از اینا کشید بیرون یا نه؟ پیامهای عرفانی ضعیف را در اینا گنجون و بعد یواش یواش میگه عصا رو بندازن و پیاده را بیان دیگه، نردبان رو بندازن. فوری نیست، میشه در فکر کرد. چون بعضی این فیلم ها شده است که یه پیام های عرفانی را تو خودش گنجونده است، ولی خود اون وقت تازه تفسیر نه. بیچاره اون هایی که یه فیلم عرفانی تهیه کنن زبانه، چون زبانی نیست که بتونن راحت منتقل کنن به نسل حسی، نسل یه مقدار آزاد شده از حس هم که در انزوا هستند و قلیل. آخرش حرف همین است، ما باید با این نسل با زبان عرفان کار کنیم. انگار برای لشکر امام زمان بیشتر میشه از این طریق استفاده. همون یعنی ما عرفانی با اینا حرف نمیزنیم که اینا با ما موزه میگیرن از اولا. یعنی منظورم فرهنگ ما فرهنگی است که هنوز از دوره حسی منتقل به دوره عرفانی نشده است در مجامع ما. چون منتقل نشده است حرف نمیتونه بزنه، چون حرف نمیتونه بزنه یا عرفان، شما ببینید در اروپا عرفا خیلی بازارشون گرم است، ولی عرفان اروپایی عرفان گنگ است، عرفان خلع است، نه عرفان توحید. و خیلی هم چیزای خوبی دارن. من گاهی وقتا سعیم بر مطالعه کتاباشون است بسیار استفاده میکنم، ولی همون که بیچاره داره عرفان میگه ما را به عدمستان معرفی میکنه. خوب فهمیده است که باید از این چیزا بگذرد، ولی خدا را نمیدونه، احد نیست. تو ما در روایات داریم سوره قل هو الله احد مال آخر الزمانه، یعنی اروپا الان احد میخواد، احد نداره. و وقت هم یعنی عرفان امروز اروپایی عرفانی است که تا اینجا را خوب اومده است که همه اینا را نمیخواد. یعنی زندم یکشون خیلی قشنگ یه جمله میگه، میگه شما اگه به شاگرداش میگه، میگه شما نگاه کنید به دست من که هی دارم اشاره میکنم به جایی که اونجا هیچی نیست، میگه شما حتی نه دست منو ببینید نه دنبال چیز باشید، دنبال هیچی باشید. که من زیرش همین نوشتم که چرا دنبال احد نباشم، نه واحدا، احد. و شما خودتون ببینید تا کجا پیش اومدن و چقدر ما میتونیم از اونا استفاده کنیم از این جهت که کند و کاوه خوبی کردن. حالا به هر دلیلی بالاخره یه مدت اروپایی ها در به در همه جا شدن، مثلا اینا بلشتن تمام هند را طی کرد، تمام نمیدونم چین را طی کردن، بلند شدن در به در شدن، بعد اومدن الان یه عرفان کلاسیکی تدوین کردن، ولی عرفان بی احد است. درست همون که خدا برای آخر الزمان گذاشته است، هو الاول و الاخر، مثلا همین دوتا روایت میگه شش آیه اول سوره حدید و آیه سوره قل هو الله مال آخر الزمان است. و حالا اینا همینا ندارن، همیشه دارن هو الاول و الاخر. میگه خب پس چیه؟ یعنی تا اینجا رسیده است که ما هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. پس چی میخوام؟ هیچی میخوام. لیس کمثله شیء قبول داره و هو السمیع العلیم. نمیفهمه. یعنی حالا این نسل ببین یه قدم با توحید فاصله داره. این نسل به نظر من این نسل فقط کافی است براش احد ترسیم کنه. این تا اینجا که خوب میدادن شما این جوانای ما دانشگاه و غیره خیلی راحت حاضرن بشنن بحثای عرفان را گوش بدن، یعنی ما توی قالبی برای اینا میگم که اون قالب برشون سخت، نه قالب اصطلاحا، قالب اصلا قالب عرفانی نیست. چی؟ نه فقط دین میتونه کمک کنه، اما دین را به زبان سوره قل هو الله و احد سوره حدید. چرا به این سوره خود امام معصوم به ما پیام داد که اینجوری هم معرفی کنیم؟ اون چه که اونا میطلبند رو یه وقت دیگه کت شدند و دیگه زاغشون از دست دادن، اونا بحث نیم، ولی اون چه که نسل میطلبه اون نسل نسلیه که اگه عرفان را بهش ارائه بدیم استقبال به نظرم میکنه. البته اون بحثی که همیشه ممکنه است یه عده آلوده بشن میل به بدی ها بکنن اون طبیعیه، ولی همیشه اینجور نیست که خیلی ها بد باشن. ما باید به دستگاهمون تجدید نظر کنیم که تو دستگاه ما خیلی ها بدن، دستگاهی که باید خیلی ها خوب باشن عده ای بد باشن. شما مثلا در دستگاه دینی که الان ما وارثشیم ماله 100 سال پیشه، دستگاه 100 سال پیش شما ببرید مردم 100 سال پیش ها تو اون دستگاه میبینید اکثرا خوبن و یه عده قلیلی بدن. حالا همون دستگاه را حالا بخواهیم پیاده کنیم اکثرا میرن از توش بیرون، حالا اکثرا از این دستگاه میرن بیرون یا از دین میرن بیرون. ما در نداریم که اینو از دین میرن بیرون. ما اینجا مشکل اینه که دستگاهمون چسبیدیم به جد دین. خب این دینی به این زیبایی که میگه که آخرالزمان خصوصیات جوان این طوری است و این دینی که میگه این میگه که یه ادعی از سران دین با امام زمان میجنگن، بالاخره امام زمان لشکر اینقدر داره که میتونه با این دنیا بجنگه. امام زمان با شمشیر خون میجنگه نه با معجزه. معلومه که استقبال عظیم و شدیدی از حضرت میشه، همونقدر که یه ادعی هم در دین خشک خودشون در یکی این هست دیگه در روایات ما که از معابد و مساجد میان روبروی امام زمان وامسن. خب این روایت ما این به همه معناست دیگه که دینی که بلوکه شده است را به نام دین همه زمان ها ما میخوام ارائه بدیم. اینطور نیست، برای همین ما تو اسلام هم داریم اجتهاد بابش مفتوح است. نمونش هم امام، شما میدین اکثرا امام ها دوست داشتن. حالا این بحث را تمام کنیم، بحث خیلیش مونده است، همینقدر بحث باشه. پس گفت که چی؟ آنجا که مظاهر یا افراد متعدد یک حقیقت مجرد را مشاهده می کنیم، از طرفی جهت وحدت و از طرفی جهت افتراق در آن می بینیم و این امر زمین ساز این می گردد که ما به عالم عقلانی خیش برگشته و خود آن حقیقت متجلی در این مظاهر را به صورت مطلق به یابی. خیلی جمله خوبیه. روی این لغت برگشته التفات بفرماد، انتقال، سیر. یعنی شما حسن و حسین و بطول و فاطمه را میبینید، یه جهت وحدت دارن یه جهت کسرن. روح چه کار میکنه؟ سیر میکنه به اون جهت وحدتش، میشه بهش میگون که مفهوم انسان. حالا چرا مبهم میبینید؟ برای اینکه هنوز حدمون حد اتصال نیست. میگه که و ما به عالم عقلانی خیش برگشته و خود آن حقیقت متجلی در این مظاهر را به صورت مطلق میابیم. چرا ما به هم میابیم؟ ادامه میدیم. بازگشت ما به عالم عقلانی خیش و قرار گرفتن ما در آن به صورت کاملا ضعیف و به صورت ناقص انجام میگیرد و به همین جهت آن حقیقت متجلی را نیز بسیار ضعیف و مبهم تلقی میکنیم، نه آنچنان که هست، نه اونجور که پیغمبر طرف میبینه و نه از نزدیک و روشن آنچنان که در مثال خیش و سوار مثالی میبینیم. خدا میبینه این خیلی بهتر از بحثای فلسفی است. یعنی شما هم اینجا متوجه میشین که همه اینا در عالم بالاست، نه ساخته ذهن و انتزاع ذهن. این حرفای که میزنن کمه برای بحث ما. پس چی شد؟ میگیم آزادی از اشتغالات طبیعی موجب روشن دیدن عالم تجرد خیش میشه. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که شما عالم مثالتون رو روشن میبینید. چرا عالم عقلتون رو روشن نمیبینید؟ برای اینکه مشغول آرزوها، مشغول کسرات اینا هستیم. تمام این تیکه رو میخوایم با هم بخونیم. میگه چی؟ و آن وقت همان حقیقت متجلی، یعنی چند ساعت پایین تر از پاراگراف اول، و آن وقت همان حقیقت متجلی در مظاهر، یه حقیقت کلیه وسیع است در اینا متجلی شده، و سایر حقایق کلیه را آنچنان که باید میابیم که وقتی که از کسرات آزاد بشیم و از نزدیک آنها را مشاهده میکنیم، به نحوی که با آنچه قبلا و از فاصله دور میافتیم فاصله از زمین تا آسمان است. خود عقل آدم حس میکنه با چشمی که داره، به نحوی که تا خود به آن مرحله نرسیده ایم نمیتوانیم بدانیم چطور و چگونه، زیرا این مرحله تجرد و موتن شهود عینی است و حقایق در آنجا هر کدام در مرتبه خود مجلای وجه حق و مرآت جمال و جلال و مظهر اسماء و صفات اوست. و آن کجا و این که از دور میابیم کجا؟ این که از دور میابیم به اندازه‌ای در نظر ما ضعیف می نماید که اسم آن را مفاهیم کلی میگذاریم. میگویم که چیق مفهوم انسان، مفهوم علم. ما علم رو اصلا حس نمی کنیم. علم، حقیقت علم مال عالم بالاست، مفهومش هم می فهمیم. حالا با خود علم هم میشه روبرو شد. چرا؟ علم یه حقیقت هست، حالا به شکل جبرائیل ظهور می کند اونم یه بحثی هست. و آن کجا و آن که آنجاست مرائی عینی وجه حق است. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجرد. حاصل بحث این شد تا اینجا که پس ببینیم ما از درون میبینیم همه چیز را. پس باید متوجه باشیم که خود ما یک خود وسیع است. خب پس حالا که میخواییم بحث اصلی ما این نبود، بحث اصلی ما سیر در خود بود. چون میخواستیم سیر در خدا بحث کنیم این مقدمات رو در واقع گفتیم. از این به بعد یهو کتاب ول کردن، یعنی ظاهرن دیگه نشده بحث ادامه بدن. ما مجبوریم حداقل یک جلسه بحث کنیم راجع به همین که حالا این سیر در خود رو چطوری انجام بدیم. مختصرن حالا دیگه تا اینجا شما هی بخونید، هی کمک بکنید، یه حسی پیدا کنید، یعنی باید یه کاری کنید اینا رو حس کنید. دیگه از این به بعد باید بازیگر باشید، تماشاگری کار ازش حل نمیشه. حالا تا ببینیم چی میشه. حداقل همین است که حقیقت با فکر به دست نمیاد. پس از این به بعد باید آزاد بشیم از همین فکرهای حصولی که از وقت دارم، یعنی میخواییم بیابیم. شما مگه خود علم حصولی ببینید، شما هم که بخواییم فکر کنید از خودتون غافل میشید، واسطه پیدا شد. خود شما به اندازه هستید که میتونید با عقل تماس بگیرید. پس باید خودتون دیدن بشید، نه چیزی ببینید مثل صندلی یا چی. فکرتون هم نبینید، یه دیدن محض بشید. حالا اگه دیدن محض بشید، تمام وجود خودتون دیدن بشه و در خودتون سیر کنید، خودتون چقدری بی نهایت. درس اینه دیگه اصلش. حالا انشاءالله خدا کمک کنه به جایی برسیم. و سلام الله علی محمد و آل محمد.